السلام علیک یا علی بن موسی رضا. ایوان تو روی شانه خورشید است، گلدسته تو نشانه خورشید است، چشمش که به گنبد تو روشن شد ما دریافت که خانه خورشید است.
بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا آتنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و خاتم السفراء المقربین، العبد المؤید و الرسول المسدد، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد و علی آله و اطرته الطیبین الطاهرین و اللعنت علی اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. خداوند متعال به برکت حضرت جواد الائمه از جود و کرم خود ما را بهره‌ور سازد صلواتی ختم کنیم. شب شهادت این جوان وارسته و والای امام هشتم است و شما هم در کنار مسجد شریف پدری دل سوخته قرار دارید و تسلیت عرض می کنید خدمت آقا. میلیون ها نفر هستند آرزوی موقعیت شما رو می کنند و حسرت می خورند که ای کاش ما از نزدیک می توانستیم سلامی عرض کنیم. وجود نازنین امام جواد علیه السلام، جوانترین ائمه در هنگام رحلت و شهادت بودند. سن مقدسشون 25 سال بود. در سال 195 هجری در مدینه به دنیا اومدند و در سال 220 هجری هم در بغداد شهید شدند. معاصر دو خلیفه از خلفای عباسی بودند، یکی مأمون و یکی معتصم عباسی. معلوم پدر بزرگوارشون وجود نازنین امام هشتم و مادر بزرگوارشون هم بانویست. اسامی متعددی برای ایشان معرفی شده است، مشهورترین اونها خیزران است، سبیکه و ریحانه هم گفته شده است. معمولا آقایون خانمه ها چند اسم داشتند. در کلمات امام عسکری علیه السلام تجلیل فراوانی از این مادر بزرگ امام یازدهم می‌فرماید: اون چی که در زندگی امام جواد می‌درخشه، گذشته از فضائل دیگر، علم ایشان در دوران نوجوانی و جوانی است. این احتیاج داره به تبیین یک مقدمه ای که من خواهش میکنم دقت داشته باشید روی این مطلب. عقیده شیعه اینه که امام، خلیفه پیغمبر، جانشین رسول الله، باید از همه امت افضل باشه، برتر باشه. این علمای برجسته شیعه گفتن، در فرمایشات ائمه هم من جمله امام هشتم زیاد دیده میشه. باید افضل تمام مردم باشه، به ویژه در علم و تقوا. تقواش در حد عصمت باید باشه، یعنی هیچ آلودگی به گناه نداشته باشه، در علمش هم هیچ گونه اشتباهی رخ نده. این عقیده شیعه بوده، میگفته چنین شخصی سزاوار جانشینی پیغمبره و او رو خدا تعیین کرده. خدا یک چنین فردی رو تعیین میکنه، کسی که از همه برتر باشه، هم عصمت علمی داشته باشه و هم عصمت عملی داشته باشه. و عجیبه به این که این دو ویژگی در 12 امام علیه السلام بوده و هیچ کس هم نتونسته انکار بکنه، با اینکه ائمه دشمنان سرسختی داشتن، به خونشون هم تشنه بودند، به زندان انداختن، شهید کردند، اما نتونستن یک ایرادی نسبت به علم اونها بگیرند. یا یک ایرادی نسبت به عصمت و تقوای اونها بگیرند. اینو که من میگم گرچه به صورت ساده میگیم اما ساده نیست. گردون مداران روی زمین در صدد این بودن که کوچکترین عیبی به این امام بچسبونند، ولی زورشون نرسید. 250 سال طول کشید، 1 سال و 2 سال هم نبود. از وقتی که پیامبر اکرم از دنیا رفته تا وقتی که امام عسکری علیه السلام از دنیا رفته و حضرت حجت غایب شده 250 سال طول کشیده. عقیده شیعه این بوده که این 12 امام کوچکترین عیبی نه در علمشون هست نه در تقوایشون. دشمنان سرسختی هم مثل هارون داشتن، مثل متوکل داشتن، مثل هشام ابن عبدالملک داشتن. اینا هم پول داشتن، هم زور داشتن، هم تبلیغات داشتن. تمام بیت المال مسلمین در دستشون بوده. نیروی نظامی و قوه انتظامی در اختیارشون بوده. قدرت تبلیغاتی هم دست اونها بوده. تمام منابر، تمام نماز جمعه ها خطبه به نام اونا میخوندند. از خراسان بگیر تا مراکش، اینا در دست حکام جور اونها بوده. هم پول داشتن، هم زور داشتن، هم قدرت تبلیغاتی داشتن. تبلیغات قوغا میکنه. ولی چطور شد نتونستن کوچکترین ایرادی به یکی از ائمه بگیرند؟ ببین اینها چقدر پاک و وارسته بودند، چقدر از نظر علمی برجسته بودند که این دشمنانشون از این جهت زورشون نرسید. هارون الرشید امام موسی بن جعفر رو سالها به زندان میاندازه، اونم در متموره، تاریک خانه زندان، سیاه چال زندان، اما نمیتونه در گوشه کشور تبلیغات بکنه که این آقا فلان گناه رو کرد یا فلان مسئله رو ازش پرسیدیم نتونست جواب بده. این به صورت اعجاز میدرخشه. خب این بود تا دوران امام هشتم علیه السلام به شکوفایی رسید. یعنی چی؟ یعنی در زمان امام صادق، امام باقر، همه مسلمان‌ها قبول داشتند. علمای برجسته اهل تسنن هم قبول داشتند که مثلا امام باقر یک شخصیت درجه 1 در دنیای اسلام از نظر علمیه. از نظر وارستگی هم مثل نداره. اما وقتی به زمان امام هشتم رسید از دنیای اسلام هم گذشت، به دنیای کفر هم رسید. جاسولیق مسیحی هم ای رو قبول کرد که از نظر علمی ای آقا مثل نداره. رأس الجالوت یهودی هم قبول کرد. هرمز اکبر زرتشتی هم قبول کرد. بزرگ سابعین هم قبول کردند که در دنیا حرف اول رو آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام میزنه. 200 سال تقریبا بر این منوال گذشت. شیعه میگفت امام باید عصمت علمی و عملی داشته باشه. هیچ کسم نتونست عیب و ایرادی بگیره. ولی وقتی که امام هشتم از دنیا رفتند، یک بار رهبری شیعه دست کی افتاد؟ دست یک آقازاده نوجوان. ببینید چه وضعی پیش میاد. اینایی که معتقد بودن امام باید تمام مسائل رو بتونه جواب بده، امام باید حرف اول علمی رو بزنه، یک بار رهبرشون شد یک نوجوان. در مقابل این رهبری جدید، یعنی امام جواد علیه السلام، سه گروه بودند. یه عده معاند بودند، دشمن خونی بودند، به خون ائمه و اهل بیت تشنه بودند. یه عده هم مخالف بودند، عقاید شیعه رو قبول نداشتند. یک عده هم شیعیان بودند. دنیای اون روز در جامعه اسلامی این سه گروه بودند. امام جواد چقدر عظمت داشت از نظر علمی که اون معاندین، اونایی که به خون ائمه تشنه بودند، یه ذره نتونستن ایراد به علم این آقازاده بگیرند. اگر در یک مسئله سوال پیچ میکردن و آقازاده گیر میکرد، داد و بیداد را میداختند. بله، شما 200 سال میگفتید امام رهبر باید از همه عالمتر باشه، ببینید رهبر شما این آقا شده. هیچ کتابی، هیچ جایی نمیتونید پیدا بکنید که کسی سوالی کرده باشه، ایرادی کرده باشه و امام جواد علیه السلام نتونسته باشه جواب بده. یه عده هم مخالفین بودند، میلیون ها افرادی بودند که شیعه نبودند، مخالف عقاید شیعه بودند. ولی در این آقازاده نوجوان چه دیدند؟ اگر یک ذره این آقا کوتاه می اومد، از نظر علمی پایین بود، سرصدا را مینداختند، داد و بیداد میکردند. هزاران عالم داشتن، دانشمند داشتن، میگفتن شما 200 سال تو سر ما میزدید که جانشین پیغمبر باید اعلم امت باشه، همین الان ببینید یه نوجوان بیسوادی رهبری شما رو در دست گرفته. مخالفین هم حرفی نتونستن بزنن. ببین این آقا چقدر از نظر علمی شخصیت داشته، برجستگی داشته که همه دهانها مهر شده. شوخی نیست. یه منطقه و دو منطقه نبوده، یک کشور و دو کشور نبوده. از خراسان بگیر تا غرب افریقا، این دنیای پهناور اسلام، یه ذره نتونستن عیب و ایرادی به این رهبر نوجوان بگیرند. مهمتر از اونها خود شیعیان. در ما بین شیعیان علمایی بودند، برجستگانی بودند، شاگردانی از امام هشتم بودند، برخی افرادی بودند که از امام موسی بن جعفر هم تلمس کرده بودند، حتی برخی اشخاصی بودند که محضر مقدس امام جعفر صادق هم رسیده بودند، مثل علی ابن جعفر، بعضی از اصحاب بزرگ امام رضا علیه السلام بودند، مثل بزنتی، ابن ابی عمر، صفان ابن یحیی. اینا افراد کوچیکی نبودند، علمای برجسته‌ای در شیعه بودند، خیلی پاک و وارسته هم بودند، خیلی مبارز و مجاهد هم بودند. در راه تشیع جانبازی ها کرده بودند. اینا از این آقای نوجوان چه دیدند که اومدند در خدمت آقا نشستند و با کمال ادب استفاده کردن؟ این پیرمرد 70 ساله که در زمان هارون الرشید گرفتنش، به نام ابن ابی عمر به زندان انداختند، گفتن شیعیان بغداد رو معرفی بکن. معرفی نکرد، خوابوندن رو تخت شلاق، 100 تا شلاق بهش زدند. معرفی نکرد، حالا بدن خونی شده، گاهی بیحال میشه باز به حال میاد. جلادان هارون الرشید شلاق ها رو تکرار کردند، تا 200 شلاق به بدن این شخص زدند ولی حاضر نشد یه شیعه رو لو بده معرفی بکنه. میگه اون وقتی که دیگه جونم داشت به لبم میرسید تو همون حالت بیهوشی، یه باره قیافه رفیقم یونس ابن عبدالرحمن برام مجسم شد که داره میگه اذکر موقفک بین یدی الله عز و جل. ابن ابی عمر، مبادا کسی رو لو بدی، مبادا کسی رو به خطر بیندازی، تو دادگاه خدا باید جواب بدی. کتک خورد، شلاقا رو خورد، بیهوش شد، 4 سال به زندان افتاد، یه شیعه رو هم لو نداد. این آقا بعد از موسی بن جعفر خدمت امام هشتم بود، بعد از امام هشتم هم خدمت امام جواد علیه السلام. این مرد مجاهد، این مرد مبارز، این آدم جان باخته در این نوجوان چه دیده بود؟ صفوان ابن یحیی، یک عالم وارسته برجسته شیعی. اینا 3 نفر رفیق بودند، با هم قرار گذاشتند. هر کدوم ما که از دنیا رفتیم، اون یکی دیگه عوض اون متوفا هم نماز شبانه روزی بخونه و هم زکات بده. اولی از دنیا رفت، دومی هم از دنیا رفت، این صفوان ابن یحیی مونده بود. شبانه روزی 150 رکعت نماز واجب و مستحب، واجب و نافله عوض خودش و عوض 2 رفیقش میخوند و سالی هم 3 مرتبه زکات میداد. حالا حسابش کرد، این با این پارسایی، با این زهد، در این آقازاده نوجوان چه دیده بود؟ شما همین حساب بکنید. خیلی مشخصه امام جواد علیه السلام در جوانی به امامت رسیدن، در نوجوانی به امامت رسیدن، تمام سنشون 25 سال بوده است. اینجاست که قل فلله الحجت البالغه، حجت الهی کاملا روشنه. حتی ما هم بعد از 1200 سال میتونیم استدلال بکنیم. او علمای برجسته، او شخصیت‌های والا، عظمت علمی رو در این آقا دیدند و سرسپرده شدند. شخصی است به نام علی ابن جعفر، شاید قم به زیارت مرقدش رفته باشید. ایشان برادر امام موسی بن کاظم علیه السلام هستند. آدم خیلی برجسته ای هم هست، از علمای برجسته شیعه، زنده بود تا زمان امام جواد، تو مسجد داشت درس میداد. یه بار آقازاده وارد شدند، تا وارد شدند فوراً این حرکت کرد، عباشو نتونست جمع و جور کنه، عبا افتاده، دوان دوان خدمت آقا رسید، خم شد، دست آقا رو بوسید. حضرت فرمودن عمو بنشین، گفت تا شما ننشستین من نمی نشیدم. بهش گفتن که آخه شما شیخ بنی هاشم هستی، عموی پدر این آقا هستی، این همه تواضع؟ گفت خداوند متعال این محاسن سفید رو لایق مقام امامت ندونسته، این نوجوان رو لایق مقام امامت دونسته. این همه تواضع، این همه فروتنی، اینا چی دیده بودن در آقا امام جواد علیه السلام؟ عمده زندگی امام جواد ارواحنا له الفدا در مدینه بود، مدینه هم یک مرکز مهم علمی بود در اون وقت. چند تا مرکز بود، کوفه بود، یه مقداری بصره بود، عمدش در مدینه بود. مهمترین مرکز علمی جهان اسلام بود. از تمام دنیا هم، دنیای اسلام هم به اونجا می اومدن، مخصوصا در ایام حج. قبل از زیارت خانه خدا یا بعد از زیارت خانه خدا می اومدن مدینه. علما از اطراف و اکناف بلاد می اومدند، از آقا سوال می کردند. معمولا هم ائمه اطهار محل جلوسشون مسجد النبی بود، آزادم بود. هزارون مسئله از این نوجوان سوال کردم، یه دونش گفته نشده که عیب و ایرادی داشته. قل فلله الحجت البالغه. علم امام جواد علیه السلام در نوجوانی می درخشید. این ویژگی امام جواد هست. و البته بعد از ایشان هم امام هادی در نوجوانی به امامت رسیدند. مدت امامت امام جواد علیه السلام قریب 16 سال بوده است. این 16 سالی که اکثرشو در مدینه بودند، افراد متعددی خدمتشون رسیدند، از خراسان گرفته، از قم گرفته تا یمن و نقاط مختلف دنیای اسلام. مسائل و مشکلات متعددی داشتند که از امام سوال می‌کردند و امام در این مجلس جواب می‌دادند. البته مجلس که گفته میشه یعنی در یک محل، حالا ولو چندین سال هم طول بکشه. لذا علم امام جواد معجزه است. معجزه ای هم هست که تا به حال داره می درخشه. و بهترین دلیل برای حقانیت و حجیت امام جواد علیه السلام هست. امیدواریم که مشمول عواطف و الطاف آقا باشیم. یک صلواتی ختم کنیم. کلمات درباری از ایشان رسیده، فقط من یک دونشو امشب براتون بیان میکنم، اینم به صورت مختصر. امام علیه السلام می‌فرماید از ثقت بالله ثمن لكل غال و سلم الى كل آل. اعتماد به خدا، توکل به خدا، اطمینان به خدا بهای هر چیز ارزنده است. آدم در زندگی چیزهای ارزنده ای می‌خواد. میخوای عاقبت به خیر باشی؟ میخوای سعادت دنیا و آخرت رو داشته باشی؟ میخوای روز قیامت ائم شفیعت باشن؟ اعتماد به خدا داشته باش. میخوای در دنیا ذلیل و زمینگیر نشی؟ محتاج به خلق خدا، به ویژه لئام خلق نشی؟ اعتماد به خدا داشته باش. الثقة بالله ثمن لكل غال. آدم وقتی میخواد یه جواهر ارزان گران قیمتی رو بخره، اول فکر پولش میکنه. حالا شما ارزنده ترین چیز رو میخوای در زندگی تهیه کنی، گفتم عاقبت به خیری، دست از توکل و اعتماد به خدا بر ندار. در خونه خدا به روی هیچ کس بسته نیست. انسان هیچ وقت به بن‌بست نمیرسه در راه خدا. و سلمان الی کل آل. میخوای ترقی داشته باشی؟ میخوای در آخرت به مقاماتی برسی؟ میخوای در دنیا مفید باشی؟ میخوای به درجات عالی برسی؟ اعتماد به خدا داشته باش. این واقعا اعتماد به خدا، اتکال به خدا عصای دست اولیاء الله بوده است در طول زندگیشون. حالا شما حساب بکنید، رسول اکرم ما حضرت محمد ابن عبدالله، موقعی که داشتن خندق رو میکندند در جنگ خندق، جرقه هایی وقتی که این کلنگ رو میزدن به زمین و به سنگ ها برخورد میکرد، جرقه هایی از خلال این برخورد پدیدار میشد. پیامبر اکرم فرمودن من قصرهای ایران رو در میان اینها میبینم. یه عده از منافقین میگفتن که یه چند هزار عرب بی قدرت عوضی اومدن از مکه، این آقا مونده توش. میگی کشور ایران، قصرهای کسرا، با چه اعتمادی آقایی رو میگی؟ با اتکال به خدا، با اعتماد به خدا. خدا رحمت کنه، خدا درجات امام رو زیاد کنه. این معنای توکل رو ما از ایشان هم در زمان خودمون یاد گرفتیم. با امریکا جنگیدی، با استکبار جهانی جنگیدی، یه طرح نوعی برای دنیای اسلام آوردی. با چه قدرتی، با چه زوری، با چه امکاناتی؟ از ثقت بالله سمنون لکل غا. ولی بشکند اون دست هایی که نگذاشتن ائمه آب خوشی از گلوی مبارکشون پایین بره. امام جواد علیه السلام در مدینه بودند، نور افشانی هم می کردند، معتصم خلیفه عباسی خواست که ایشان رو به بغداد بیاره زیر نظر کاملا و تحت الحفظ باشه، آورد به بغداد. به صورت ظاهر هم تجلیل میکرد، چون سیاست خلفای عباسی این نبود که با علویین در ظاهر ستیزه بکنند، نه، رعایت ظواهر رو میکردند. حتی اگر به قتل میرسوندن، مخفیانه به قتل میرسوندند. معتصم عباسی هم رعایت ظواهر رو میکرد، ولی بالاخره حسادت کار خودشو کرد. انگیزه اصلی شهادت امام جواد علیه السلام رو در حسادت خلیفه و اطرافیان خلیفه معرفی میکنند. مجلسی بود، علمای متعدد در مجلس بودند، قاضی القضات ابی دواد اونجا بود. یه مسئله شرعی پیش اومد، از خلیفه سوال کردن، خلیفه ارجاع داد به علما، اونا هر کدوم جوابی دادند. بعد روشو کرد به حضرت جواد، گفت شما بفرمایید. حضرت فرمودن، اونا گفتند، گفت که من میخوام شما بفرمایید. حضرت فرمودند مطلب اینه و نظریات اونها رو با دلیل رد کردند. خلیفه دید فرمایش امام علیه السلام خیلی مستدله، خیلی مبرهنه، قبول کرد. جریان گذشت. سه روز بعد قاضی القضات ابی دواد مثل یک مار زخم خورده رفت نزد خلیفه، گفت نصفی از عالم این آقا رو، امام جواد رو، امام میدونند، رهبر میدونند، خلیفه پیغمبر میدونند، شما رو هم قاصد میدونند، همین الان شما خودت هم که تأیید کردی، حرف همه ما رو رد کردی، حرف تنها ایشان رو پذیرفتی. به پادشاه هم بگن فلانی رقیب توست، بزرگترین شوکه برای او همینه. یکی که به قدرت رسید همه چیز رو برای خودش میخواد. هارون الرشید گفت الملک و عقیم. نادرشاه احساس کرد که پسرش رقیبش ممکنه باشه، چشمای پسرش رو در آورد با رزالت هرچه تمامتر. چه برسه به خلیفه عباسی، در صدد قتل امام جواد علیه السلام برآمد. راجب به این که مباشر قتل ایشان که بوده، سه تا روایت هست. عرض کردم اینطور جریانات در زمان بنی عباس مخفیانه اتفاق می افتاد، این نبود که آشکارا همه بدونند، لذا اختلاف روایات هم از این جهته. راجب امام حسین معلوم قاتل اصلی یزید بود، بعدم ابن زیاد، تا برسه به شمر خیلی روشن بود، اما در بنی عباس اینطور روشن نبود. من برای روشن شدنتون سه تا روایت رو نقل میکنم، فقط اشاره میکنم. مرحوم محدث قمی در منتهی الآمال نقل کرده، مرحوم مجلسی در بهار الانوار اعلام الهدایه نقل کرده، دیگران هم نقل کرده. در یه جا نقل شده است که همین ام الفضل همسر آقا بود که ایشان رو به قصر رسوند. در یه جا نقل شده به این که خلیفه دستور داد به یکی از دبیرها و وزرای خودش که آقا رو دعوت بکنه، غذای مسموم به آقا بده. در یکی که روشنه میگه که خلیفه غلام خودش استناس رو فرستاد، از اسمش معلوم میشه که غلام رومی هم بوده است، غلام خودش استناس رو فرستاد با شربتی زهرآلود به منزل امام جواد علیه السلام. یه مقدار برف یا یخ هم فرستاده بود. این غلام خدمت آقا رسید، گفت این شربت شربت بسیار ارزنده است، یه مقدارش خود خلیفه خورده و اطرافیانش داده، اینم سهم شماست و فرستاده و خیلی مایل به این که شما تناول بکنید. امام جواد علیه السلام روزدار بودند، طبعا آدم روزدار باشه تشنه هم میشه، گرسنه هم هست. فرمودن من روزه دارم. گفت نه نمیشه، این برف و این یخی که تهیه شده است خصوصی و ویژه و تا اون وقت آب میشه، ولذا همونجا مجبور کرد امام جواد علیه السلام رو به خوردن این زهر. فوری هم زهر اثر گذاشت، خدا میدونه که با جگر آقا چه کرد، خدا میدونه که با جهاز هاضمه آقا امام جواد علیه السلام چه کرد. اونم در حال روزه، اونم احتمالاً در حال تشنگی. این جوان از کنار مرقد امام هشتم علیه السلام هستی، عرض میکنیم یبن رسول الله، ما تسلیت عرض میکنیم خدمت شما، شهادت نوجوانتون رو آقا امام جواد الائمه ارواح ناله الفدا. در مابین ائمه هدا علیه السلام شباهت هایی هست، دو شباهت امام جواد با امام حسین علیه السلام داره. یه شباهتشون همینه، در تشنگی است، ایشان روزدار بودن، امام حسین هم تشنه بودن، که هر دو در این حالت شهید شدن. در این حالت هر دو مسموم شدند. شباهت دوم اینه که هر دو مسموم شدند. ائمه هدا علیهم السلام طبق روایات ما مسموم شدند، ولی در مابین ائمه امام حسین علیه السلام گذشته از مسمومیت شهید هم شده است. میگن اون وقتی که تیر سه‌شعبه زهرآلود به سینه مبارک امام ابی عبدالله الحسین وارد شد، این تیر که حرمله انداخته بود زهرآلود بود، محددم بود، یعنی سه طرف داشت، سینه رو شکافت. وقتی که وارد شد به سینه آقا، آقا نتونست از جلو تیر رو بیرون بیاره، دست کرد از پشت سر تیر رو بیرون آورد. اینجا بود که دعای قربانی رو خوند، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، یعنی خدایا این قربانی رو از پیامبرت قبول گردان. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. انشاءالله از فیوزات دعا بهرور میشید. خدایا به عظمت جواد الائمه قسمت میدهیم، جوانهای ما رو از فتنه های آخر الزمان محفوظ بدار. پروردگارا ما و ملت ما رو ملتی اسلامی، ملتی قرآنی، ملتی اهل بیت برای همیشه قرار بده. خدایا این انقلاب رو متصل به انقلاب جهانی حضرت حجت بگردان. روح بلند امام راحل و شهدای انقلاب با شهدای کربلا محشور بگردان. بر تأییدات رهبر عزیزمون بیفزا. سایه مبارک علمای اعلام مراجع عظام مستدام بدار. والدین ما غریق رحمت بگردان. قلب پاک امام زمان از ما خشنود بفرما. به زودی دست گناهکار ما رو به مرقد مطهر کاظمین برسان. خداوند متعال به همه توفیق بده. صلواتی ختم کنیم.
آخرین قسمت سخن خوبه به این نکته توجه کنیم که وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه مانند سایر ائمه اطهار و اولیاء خدا عنایت ویژه‌ای در هشدار دادن اطرافیان خود به امام عصر مهدی آل محمد علیهم السلام و قیام اون بزرگوار داشته. در حالات اون بزرگوار نقل شده که راوی میگه خدمت اون حضرت رسیدم، ایشان از من پرسیدن تو در قنوت نمازت روز جمعه چه دعایی رو میخونی؟ من دعایی رو عرض کردم. امام فرمودند که این دعا رو در قنوت نمازت روز جمعه بخوان، که اون دعا در مورد فرج امام است صلوات الله علیه و دعا کردن برای اون بزرگوار است، به این که خداوند زودتر امر اون حضرت رو اصلاح کنه و فرج اون حضرت رو تقدیر کنه و دولت کریمه اون بزرگوار رو برپا کنه، که این دعا با این عبارت شروع میشه: اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءک و رسولک الی آخره. که این نکته برای همه ما قابل توجهه، وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه که جد امام زمان صلوات الله علیه حساب می‌شود. در این حال از همون زمان امام رضا دست به دعا برداشته بودند که خداوند بستر ظهور اون حضرت رو زودتر فراهم کنه. ما همین دعا رو با هم می‌خوانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل احد من خلقك على وليك سلطانا واذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني إنك على كل شيء قدير.